مثلا خانم به مادر گفته بوده که خب اختزای سنمه مامان، یکم صبر کنی اینا هم تموم میشه. یعنی واقعا هم همین اتفاق افتاده بود. گاهی بچه ها به خاطر اون پختگیشون حتی میتونن به فهم دقیقی از مسئله برسن و رعایت بکنن، اما واقعا این در مورد همه بچه ها اتفاق نمیفته. یعنی بچه ها همشون انقدر فهمیده نمیتونن عمل بکنن. حتی اگر بچه ها بخوان همینقدر فهمیده عمل بکنن، رسانه و فضای مجازی و دوستان و فضاهای لذت بخشی که دارن تجربه میکنن نمیگذاره که بچه ها به این سمت برن. پس چی کار کنیم؟ اول از همه آموزش تدریجی رو ما باید داشته باشیم. اصلا این اصل در اسلام نیست که شما بذارید روز اولی که به سن تکلیف رسید بهش بگیم که 9 سال رها زندگی کردی، حالا بیا بشین دخترم، دیگه مثلا 9 سال آزادی تموم شد، تو باید وارد یک زندان بشی. ببینید فضا دقیقا بر بچه ها این شکلی میشه. 9 سال هر جوری دلش خواسته پوشیده، هر جوری دلش خواسته رفتار کرده. حتی من گاهی توی خیابون دختر خانم هایی رو همراه والدینشون میبینم که پدر و مادر تقید مذهبی دارن، اما این دختر 8 ساله رو گاهی با لباس های نیمه برهنه یا یه مقدار آزادتر توی خیابون آوردن. از اینکه حالا نگاه های مسموم به سمت این دختر چقدر روانه میشه و ممکنه این بچه اذیت بشه بگذریم. سوالی که برای من پیش میاد اینه، مادری که الان خودش چادر داره و کاملا حجاب رو توی اصول و مختصات درستش رعایت میکنه، چجوری میخواد 6 ماه دیگه این بچه رو وارد فضایی بکنه که کامل دیگه خودش رو بپوشونه؟ و اینجا این سوال پاسخ داده میشه که چرا بعضی پدر مادرهایی که خودشون مذهبیان بچه هاشون کاملا مخالف با عقاید پدر مادر بار میان. یعنی مادر چادریه و نمیتونه چادر سر دخترش بکنه، چون این اصل آموزش تدریجی رو بهش توجه نکرده. پس یکی از فلسفه های تعلیم تکالیف عبادی توی دوره خردسالی اینه که این اعمال و این رفتارها در اثر مداومت توی بچه ها ملکه بشه و بچه ها بتونن این مسئله رو در خودشون بپذیرن و حل بکنن. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که ما باید به این موضوع نگاه بکنیم که الگوسازی در خانواده طبق چه اصلی داره میره جلو. واقعا وقتی که الگوی دختر من دختر خالشه که کاملا آزاد و رها لباس میپوشه، نماز نمیخونه، توقع دارید که من چه جمله هایی را از این بچه بشنوم؟ پس این مادر عزیز دقت بکنن، اگر هنوز آموزش های تدریجی رو ندادن، بله، باید این رو شروع کنن، آروم آروم این دخترشون رو با مبانی آشنا کنن. دو، ببینن که آبشخور فکری این دختر نوجوان چی هست، داره از کی تقلید میکنه، داره رفتارهای کی رو برای خودش ظهور و بروز میده. این مسئله خیلی مهمه. بعد شروع کنیم براش الگو تعریف کردن. نکته سوم، بحث گفتگو در خانواده است. آیا در یک فضای درست من اومدم مسائل رو برای دخترم تحلیل بکنم؟ یعنی این که از الان آیا شروع کردم علت پوشیدن چادر رو برای بچه‌م تشریح بکنم؟ خب شهر جان نکنید، یه خانمی رو من دیدم، ایشون برای دختر نوجوانشون هیچ سختگیری رو نمی‌کردن. دخترشون گاهی چادر سر می‌کرد، گاهی نمی‌کرد، اما نسبت به چادر یه موضع‌گیری منفی نداشت که از چادر بدش بیاد و با اجبار این کار انجام بده. چون مادر داشت آرام آرام مبانی و اصول رو در جان بچه تزریق میکرد، انگار مثل یه بچه‌ای شده بود که دست این دختر رو آرام آرام گرفتن و دارن اون رو با راه رفتن آشنا میکنن. مسائل دینی، چادر، نماز، روزه، همه اینها جز همین موارد هست که آیا من پدر مادر آرام آرام دست بچه‌م رو گرفتم تو این مسیر با او همراه باشم یا نه، مثل یک والدین مستبد وایسادم، باید چادر سر کنی، چرا نداریم، هیچ حرفی هم شنیده نمیشه، آبروی خانواده ما هم میره. یعنی گاهی انتهاش مسئله آخر مهمه، اینکه تو سعادت من بشی مهم نیست، مهم اینه که آبروی خانواده ما در بین فامیل و دوستان نره. پس وقتی که من نماز، روزه، مسائل دینی رو گره بزنم به نفع شخصی فرزندم. جا بچه ها با ما همراه میشن. اگه شما نگاه بکنید تمام مسائل توی جامعه وقتی به نفع شخصی آدم ها گره بخوره اتفاقات مثبتی رخ میده. مثل اینکه الان میگن مثلا به بچه های چهارم زمین میدیم. خب یه نفع شخصی رو دارن به خانواده ها گره میزنن. خانواده ها با همه سختی فرزند آوری دوست دارن که یک فرزندی رو بیارن و از این امکانی که کشور برای اونها فراهم کرده استفاده بکنن. بچه ها هم همینطورن. سوال من رو حالا جواب بدن پدر مادرها. پوشیدن چادر، خوندن نماز و روزه برای من دختر نوجوان 11-12 ساله چه نفعی داره؟ چرا من باید این کار انجام بدم؟ وقتی به این سوال جواب بدیم خود بچه ها خودکار بدون هیچ نوع کنترل و ناظر بیرونی این کار رو انجام میدن. همون چیزی که ما تو خیلی از بچه ها میبینیم. یعنی طرف سر ساعت نمازش رو میخونه. من دانش آموز رو تو مدرسه دیدم مگه مادر اونجا هست؟ خودش میره نماز خونه، نماز میخونه، یه صفحه قرآن هم بعدش میخونه. بعد نگاه کنیم ببینیم به این بچه چی منتقل شده که داره این کار رو انجام میده.
خب بسیار عالی. خب خیلی ممنونم از پاسخ شما. یک فرصتی رو بگیریم برمیگردیم در این دقایق پایانی. همچنان همراه شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خانم حیدری، چون ما در هر برنامه میگیم نقد و نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید، یک سوالی به دستمون رسیده که بیشتر انتقاد کردن از برنامه بله. اما ما به رسم ادب و احترام اون رو مطرح میکنیم و پاسخش رو از شما دریافت خواهیم کرد. 912-0989 گفتن سلام، کارشناستون راجع به دینداری بچه‌ها داره صحبت میکنه، در صورتی که خیلی ها به نون شبشون محتاج هستند و عمده مشکلاتشون رو نمیتونن برطرف بکنن. چجوری شما دارید توی این وضع از خدا و دینداری بچه‌ها دارید صحبت میکنید و خیلی مسائل دیگه که راحت از کنارش میگذارید اما از دین و تقوا صحبت به میون میارید؟
بله، دین به ما مهارت برخورد با فقر و مشکلات اقتصادی رو میده. اگر ما تو این برنامه از مبانی تربیت دینی حرف نزنیم آیا مشکلات اقتصادی حل میشه؟ یعنی الان دیگه موضوع برنامه‌مون رو تغییر بدیم فقط از مشکلات اقتصادی حرف بزنیم. این همه برنامه دارن در مورد مدیریت اقتصادی میگن، چرا هنوز خانواده ها مشکل دارن در مورد مسائل اقتصادی؟ به خاطر اینکه پیوست فرهنگی مسائل اقتصادی تو خانواده لحاظ نمیشه. ما خیلی از مسائل رو میدونیم اما چرا انجام نمیدیم؟ یه مثال میزنم. همه ما میدونیم غیبت کردن بده. یک عالم مثال های واضح در مورد غیبت کردن داریم، خوردن گوشت برادر مرده و الی ماشاءالله موضوعات مختلفی که وجود داره. اما چرا ما بازم غیبت میکنیم؟ دلیلش اینه که ما مثلا باید یه سری اطلاعات بیشتری رو کسب بکنیم. مسائل اقتصادی هم همینطوره برادر یا خواهر بزرگوار. خیلی از مسائل گفته میشه اما چون پیوست فرهنگی در خانواده اجرا نمیشه ما شاهد شکوفایی در خانواده نیستیم. در حالی که اگه برگردیم به دین، دین به ما چی رو یاد میده؟ میگه اگه تو مشکل اقتصادی داری، مشکل اقتصادیت رو با زیربنای فرهنگی و دینی حل کن و پیش ببر. به ما مدیریت اقتصادی تو خانواده رو با نگاه فرهنگی و دینی میگن. یعنی وقتی که من خداوند رو قبول دارم، توحید در خانواده ما جریان داشته باشه، مسئله اقتصادی ما رو زمین نمیزنه،
زمینگیرمون نمیکنه.
نکته بعدی اینه که دین میخواد ما رشد کنیم. مسائل دینی، بایدها و نبایدهای دینی میخواد به ما رشد بده. ما داریم از چه حرف میزنیم؟ ما داریم میگیم بچه هایی رو تربیت کنید، تحویل جامعه بدید که اینها فردا زن و شوهرها و پدر و مادرهایی باشن که بلد باشن با بچه‌شون حرف بزنن، حتی در شرایطی که مشکلات اقتصادی داریم. یعنی من یه پدرم توی خانواده تو جامعه امروزی یک عالمه مشکل اقتصادی دارم، قرض و قسط و وام و هزار تا مصیبت و سختی که از نظر اونها هست. حالا دین میاد به تو چی رو یاد میده؟ میگه در همین شرایط فضای گفتگو در خانواده رو از بین نبر. توی همین شرایط اگر میخوای که دختر یا پسر نوجوان درست با تو همراهی بکنه، باهاش حرف بزن، فضای گفتگو رو توی خانواده از بین نبر. یعنی این که ما به بهانه مشکلات اقتصادی که این برادر یا خواهر بزرگوارمون گفتن عمده مردم نان شب ندارن، آیا باید مسائل فرهنگی رو فراموش بکنیم؟ خانواده ها مشکلاتشون در کنار مشکلات اقتصادی مشکلات فرهنگی عدیده هم بشه؟ پس ما یه تیکه از باری رو که روی زمین مونده رو پرسمان تربیتی بر برداشته، داره سعی میکنه به همه خانواده هایی که مشکل اقتصادی دارن بفهمونه توی این فضا اگر دیندارتر باشید بچه های مطیع‌تر و بهتری دارید، اگر دیندارتر باشید و خدا باوری رو در خودتون تقویت بکنید بچه هاتون اعتراض کمتری نسبت به شما خواهند داشت و در نهایت مجموع خانواده به یک رشد فرهنگی دست پیدا میکنه که در سایه اعتقاد به خداوند مشکلات رو بهتر تحمل میکنه. بنابراین گفتن و شنیدن از این گفتگوها و صحبتها همه در راستای رشد آدمهایی که با ما سر و کار دارن. حالا برنامه‌های دیگه‌ای هم وجود دارن که دارن به مردم یاد میدن که چجوری باید مشکلاتشون رو حل کنن و گاهی همین مسائل دینی و پیوستهای فرهنگی به ما کمک میکنه بهتر عمل کنیم. مثلا یه بنده خدایی میگفت بنده خدا تو خونه‌شون گوشت ندارن بخورن، مدامم اعتراض میکنه ولی مدامم مثلا چایی استفاده میکنه روی غذا. همون یک ذره آهنی هم که قرار بوده جذب بشه به خاطر اون اطلاعات کم در واقع مسائل علمیش داره از بین میره. پس گاهی مشکل ما فقر اقتصادی نیست، شاید فقر اطلاعاتی و فرهنگیه که اگر ایجاد بشه ما میتونیم مدیریت بهتری رو توی خانه داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه امروز هم در برنامه پرسمان تربیتی حاضر شدید خانم حیدری بزرگوار و پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت‌های بعدی.
سلامت باشید، التماس دعا دارم انشاءالله که ما رو هم از دعای خیرشون محروم نکنه.
انشاءالله، ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از همراهی تک تک شما عزیزان شنونده هم با برنامه پرسمان تربیتی صمیمانه سپاسگزاریم، به خصوص شما پدر و مادرهای دغدغه‌مند که پرسش‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. باز هم تکرار می‌کنیم، با آغوش باز پذیرای نظر، نقد و پیشنهادها و همینطور سوال‌های شما هستیم. تا فرصت‌های بعدی خدا نگهدار، التماس دعا.
به سینه می‌زندم سر، دلی که کرده هوای
کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده اش است، سلیس و ساده بگویت، سلیس و ساده بگویت. دلم گرفته برایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. ایران سرای
ایران،
ایران
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد.
می کوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم علم روز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بابا جهاد علم و صنعت سر بلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت.
ایران،
ایران ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید. سال 1403،
سال جهش تولید
با مشارکت مردم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. تولید واکسن های کرونا کووید 19. در اواخر دسامبر سال 2019 میلادی، بیماری ناشناخته ویروسی به نام کووید 19 از شهر ووهان چین گزارش شد. با گسترش سریع این بیماری در چین و پس از آن در سایر نقاط دنیا، نگرانی و وحشت زیادی در بین مردم جهان به وجود آمد. سرعت بالای انتشار این ویروس، نبودن واکسن و درمان اختصاصی قطعی موجب شد تا کشورهای مختلف با حجم وسیعی از افراد مبتلا به این بیماری و افزایش مرگ و میر ناشی از آن مواجه شوند. در ایران شیوع این ویروس در اواخر بهمن سال 1398 به طور رسمی اعلام شد، همزمان با ظهور بحران جهانی کرونا، در حالی که بزرگترین دغدغه همه کشورها مهار این ویروس کشنده بود، مردم ایران علاوه بر ویروس کرونا باید با ویروس تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی نیز مبارزه می‌کردند، چرا که تحریم‌های گسترده آمریکا و همپیمانانش بر ضد مردم ایران باعث ممانعت از وارد کردن مواد اولیه واکسن و حتی اقلام ساده‌تری مثل ماسک به کشور شده بود. در این اوضاع سخت و حساس، با تلاش مجاهدانه دانشمندان متعهد و توانمند کشورمان در کوتاه‌ترین زمان، واکسن کووید 19 در 6 پلتفرم مختلف تولید شد که این اتفاق مهم کیفیت و سرعت کار دانشمندان علوم پزشکی ایران را به جهانیان ثابت کرد، به گونه ای که در فاصله کوتاهی پس از واکسیناسیون سراسری در کشور، در حالی که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران صفر شده بود، کشورهای غربی و در رأس آن کشور امریکا که سازنده اصلی واکسن فایزر در جهان بود، آمار تلفات روزانهشان بر اثر کرونا حدود 300 تا 400 نفر در روز بود. واکسن‌های کوو ایران برکت، پاستو کووک، رازی کوو پارس، اسپایکوژن، فخرا و نورا واکسن‌های ایرانی کرونا هستند که مایه مباهات، سربلندی کشور و در یک کلام نشان افتخار ایران محسوب می شود.
بله، افتخار می کنیم به کشور عزیزمون که به دست جوان ها و با تجربه ها و بزرگترها انشالله روز به روز بیشتر پیشرفت بکنه. اما به رسم روزهای گذشته در ماه محرم دقایقی رو همراه میشیم با نواهای عاشورایی و محرمی و امام حسینی از رادیو محرم.
پرچم سبز خونش شده ضرب المثل، همه میگن علی از همه آقا تره، هر کسی تو دنیا هست دیوونشه، از تموم عالم شهزاده تره، تا رقیه خانوم روی شونشه، سر به پایین تا برابر زینبه، سر به پایین تا برابر زینبه، مثل پروانه ای دور و بر زینبه، هر جا اربابمون دور بشه از خواهرش، علی اکبر جای برادر زینبه، رحمت حق ز چشم مهربون
جرسم از تن چیزی کبشه پاشو نظر جلو این دشمن ها، این خنده ها جواب اشکم شه، لبه ها پر از لخت خون، نزاد پیر بشم به داغ جبون، لبها پر از لخت خون.
روایت میگه ابی عبدالله هی ادعان علی اکبر لخت خونا رو جدا میکرد، ببینه نفس میکشه پسره،
نزار پیر بشم به داغ جبون، دارم ازت خواهشی بگو که هنوز نفس میکشی علی، بمیرم برای آخ، بمیرم برای داره تموم میشه شب هشتم شب، هر چقدر نالت و نگه داری دیامت خیلی اسرت میخونی، دیگه نفس تو سینم محبوسه، بابا خم شده رو تو میبوسه، پاشو برس به فریادم بابا، حالا که دیگه حرف ناموس پاشو عمتو ببر تا حرم، پاشو کریم حسین شکست نشه حریم حسین، به جبون امام حسین اللهم عجل ولی کلفرا.
عشق عاشورایی، معرفت حسینی با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
آن به روز که حسین دوباره وا کرده بدن، بیاین به روز که حسین دوباره وا کرده بدن، ملائکه پای علم سیم زدن رو زدن، منادی میزنه صدا حی علی خیر زمان، حی علی خیر زمان، درای حسینی را باز خود فاطمه سوا میکنه، نوکرای حسین رو داره دونه دونه صدا میکنه، الله اکبر برکت دعوت زهرا رو ببین، الله اکبر حیل نوکرای آقا رو ببین، الله اکبر برکت دعوت زهرا رو ببین، الله اکبر حیل نوکرای آقا رو ببین، الله اکبر بیا توی روزه با چشم دلت، بیا توی روزه با چشم دلت حرم علی عبدالله رو ببین، حرم علی عبدالله رو ببین، حرم علی عبدالله ببین، الله اکبر ماشاءالله، الله الله اکبر نوکرای علی عبدالله، الله اکبر ماشاءالله، الله اکبر ماشاءالله، نوکرای علی عبدالله، نوکرای علی عبدالله، علی عبدالله، علی عبدالله، علی عبدالله، علی عبدالله، اگه میخوای که تلخیه زمونه رو کنی عسل، برا زمان روزگار، اگه میخوای که راه حل بیا به روزه حسین، حی علی خیر زمان، حی علی خدا چه زهرا میخره، همه گریه کنارای چا واسه جبران نوکری ها، میبره بار و کر و بلا، الله اکبر برکت روزه آقا رو ببین، الله اکبر کرم و بخشش زهرا رو ببین، الله اکبر بیا توی روزه با چشم دلت جلوه جنت و لالا رو ببین، حرم علی عبدالله رو ببین، حرم علی عبدالله رو ببین، الله اکبر ماشاءالله، الله اکبر ماشاءالله، الله اکبر ماشاءالله،
محرم آغاز هجرت انسان و تلیعه معراج وارث آدم است. نغمه شوب شهادت سردهید بر سنج آگاهی و بس